با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز پنجشنبه 8 آبان ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 30 ماه اکتبر سال 2014 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. شما را در جریان آخرین خبرها و گزارش‌های امروز قرار می‌دهیم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز گفت هدف از انجام مذاکرات اتمی با ایران بستن تمامی راه‌های دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی است، به طوری که هرگاه ایران بخواهد به سلاح اتمی دست یابد، ایالات متحده فرصت یک ساله‌ای برای جلوگیری از آن داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه طی مصاحبه‌ای که در واشنگتن برگزار شده بود به امکانات بالقوه ایران جهت دستیابی احتمالی به سلاح هسته‌ای اشاره کرد که شامل تأسیسات و فعالیت‌های مخفی و آشکار جمهوری اسلامی است و گفت ایران 4 مسیر جهت دستیابی به یک بمب در پیش رو دارد: تأسیسات مخفی به نام فردوقم که در کوهستان‌ها پنهان است، تأسیسات نطنز که آشکار و غیر پنهان است، راکتور آب سنگین پلوتونیوم که البته فعالیت‌های پنهانی دارد، و ما تعهد کرده ایم که هدفمان بستن تمامی این مسیرهاست، چنانچه اگر ایران تلاش کند به سلاح هسته‌ای دست یابد، ما باید یک مهلت یک ساله برای جلوگیری از آن داشته باشیم. ایران و گروه 5 به اضافه یک برای دستیابی به یک توافق جامع اتمی تا روز 3 آذر ماه فرصت دارند و در این فاصله باقی مانده مذاکرات به طور فشرده صورت می‌گیرد. در همین حال یک مسئول بلندپایه سازمان انرژی اتمی ایران گفت که یکی از کشورها قصد داشته در تأسیسات اتمی ایران خرابکاری کند، ولی این اقدام طی هفته اخیر کشف و خنسا شده است. روزنامه آرمان چاپ تهران در شماره امروز خود ضمن چاپ این خبر اظهارات اصغر زارعان معاون سازمان انرژی اتمی را منتشر کرده می نویسد خرابکاری جدیدی از سوی یکی از کشورها در مخازن انتقال آب سنگین کشف و خنسا شد و از این پس این قطعات به صورت بومی تولید می شود. وی بدون دادن توضیح بیشتری در این زمینه هشدار داده است که جمهوری اسلامی هر گونه خرابکاری در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری را می تواند شناسایی و خنسا کند. روز چهارشنبه گذشته نیز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که نیروهای ایرانی می توانند حملات به صنعت هسته‌ای کشور را خنسا کنند. وی گفته بود که دشمن از هر روشی برای ضربه زدن به ما استفاده می کند، اما صنعت اتمی کشور با اتکا به نیروهای بومی خود به جلو حرکت داده می شود و ما راهمان را پیدا کرده ایم و با حساسیت حملات از این دست را خنسا می کنیم. و توضیح بیشتری درباره این حملات و نحوه خنسا کردن آن نداده است. از سوی دیگر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران احمد شهید امروز گزارش مشروع خود را که حاوی موارد متعدد نقض مستمر حقوق بشر در ایران است در ژنو به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد. وی در گزارش جدید خود تاکید کرده است که وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر از قبل شده است و در ایران همچنان حقوق اولیه مخالفان رژیم به صورت گسترده نقض می شود و رقم اعدام ها بسیار بالاست. احمد شهید در گزارش خود گفت در 6 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 400 نفر در ایران اعدام شدند که 8 تن از آنها کمتر از 18 سال سن داشتند. احمد شهید پس از ارائه گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به بخش فارسی رادیو بی بی سی لندن گفت رفتار مقامات دولت جدید ایران نسبت به دولت قبل متفاوت است، اما حسن روحانی هنوز موفق نشده برای بهبود وضع حقوق بشر ایران گام‌های مؤثری بردارد. احمد شهید گفت من در مقایسه با سالهای قبل دسترسی بهتری به مقامات و سفیر جمهوری اسلامی در ژنو دارم. به بعضی نگرانی ها بناما پاسخ داده می شود و هیئت های مختلفی از جمله قضات و نهادهای مدنی که خود دولت آنها را تایید کرده است به ژنو می آیند. با این حال احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت وضعیت حقوق بشر در حوزه‌های مختلف ایران وخیم‌تر شده است و ادعا کرد که ساختار سیاسی در ایران به گونه ای است که موارد متعدد نقض حقوق بشر در نهادهای خارج از کنترل دولت از جمله قوه قضاییه رخ می‌دهد و مقامات این قوه مکررن به گزارش من انتقاد می‌کنند، اما از پاسخ دادن به پرسش‌های اصلی ما تفره می‌روند. احمد شهید در گزارش خود که به سازمان ملل متحد و در شورای حقوق بشر ژنو ارائه کرده است، ضمن اشاره به اسید پاشی‌های اخیر در ایران از کاهش مشارکت زنان در دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری ایران نیز سخن گفت که اظهاراتش با واکنش فروزنده ودیعتی عضو هیئت جمهوری اسلامی در جلسه امروز مواجه شد. منابع خبری گفتند این عضو هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به خاطر پستی که به او واگذار شده تمام حقایق مربوط به نقض حقوق بشر در ایران، شکنجه، اعدام و سایر تعرض به زنان و دختران ایرانی در مقام مختلف را زیر پا گذاشته و نادیده گرفته و دفاع او از رژیم جنایتکار حاکم بر ایران هیچ کس را در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو قانع نکرده است. در همین حال مادر و برادر جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در ایران، با ارسال نامی سرگشاده همزمان با صدومین روز بازداشت او در زندانهای ایران خواستار آزادی فوری وی از زندان شدند. آنان در نامی سرگشادی خود نوشتند که نگاه داشتن جیسون رضاییان در زندان بیان که بگویند او به چه اتهام و چه جرمی در زندان به سر میبرد مسخره است. منابع خبری گفتند عواملی که دست به این گونه اقدامات در تهران میزنند کسانی هستند که هیچ اطلاعی از قانون و قضا ندارند و آنچه اربابانشان دستور میدهند به اجرا در میآورند و هیچ گونه اختیاری هم ندارند. آنها تاکنون دست به اقدامات مشابه زدند و به جرم ایرانی بودن و همزمان تابعیت کشور دیگری داشتن مجرم محسوب می شوند و جرم دوگانه ای را به آنها نسبت می دهند. در نامه سرگشاده علی رضاییان، برادر جیسون، و ماری برم رضاییان، مادر او، خطاب به مقامات جمهوری اسلامی آمده است: جیسون را 100 روز است در زندان نگه داشته اید تا با بازجویی های مداوم سعی کنید هر گونه مطلبی علیه وی برای توجیه این بازداشت دراز مدت پیدا کنند. اگر مدرکی علیه او دارند چرا تا کنون از آن حرفی نزدند و چرا اتهامش را اعلام نمی کنند تا بتواند وکیل اختیار کند و از خود دفاع نماید؟ نشریه روز آنلاین از توطئه خبرگزاری وابسته سپاه پاسداران و ارگانهای امنیتی برای اجرای یک سناریوی مسخره درباره اسیدپاشی‌های اصفهان پرده برداشت و نوشت امام جمعه اصفهان به این نشریه گفته است که اسیدپاشان در اصفهان سر نخی بر جای نگذاشتند. معاون قوه قضاییه نیز اعلام کرده عاملان اسیدپاشی هنوز شناسایی نشدند، اما معترضان به این قضیه همچنان در زندانند. مهدی گلرو، فعال مدنی که در برابر مقدس دستگیر شده، به تبلیغ علیه نظام و اجماع و تبانی متهم شده و از اتهامات انتصابی به آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا، و بهروز ملبوس باف، مستندساز اصفهانی، خبری در دست نیست. بر اساس این گزارش، خبرگزاری دولتی و امنیتی فارس وابسته به سپاه پاسداران 3 آبان ماه با انتشار عکسهایی از بهروز ملبوس باف در لباس زنانه، این مستندساز اصفهانی را فردی مشکوک خوانده که در جریان مسائل اخیر اصفهان با آرایش و لباس زنانه به تحریک افراد به بهانه اسیدپاشی می پرداخته است. این خبرگزاری امنیتی نظامی با اشاره به لکه‌هایی بر روی دستان بهروز ملبوس باف که مربوط به بیماری پوستی است، او را متهم به دست داشتن در اسید پاشی کرده و نوشته احتمال می‌رود این لکه‌های مشکوک جای سوختگی باشد. روز آنلاین می‌نویسد این نوع اقدام از سوی خبرگزاری فارس مسبوق به سابقه است و پیش از این در جریان بازداشت مجید توکلی از فعالان دانشجویی هم دست به چنین کاری زده بود. در آن زمان این خبرگزاری دروغ پرداز تصاویر مجید توکلی را با لباس زنانه منتشر کرد و مدعی شد که او قصد دارد با لباس زنانه، قصد فرار با لباس زنانه داشته است. حالان که او را پس از سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران دستگیر کرده بودند. مسئله که با واکنش های شدید رسانه ها و فعالان مدنی، سیاسی و دانشجویی و افکار عمومی مواجه شد. اکنون در قضیه تجمع مردم اصفهان علیه پاشیدن اسید بر روی زنان و بازداشت مستندساز شناخته شده اصفهانی واقعیت چیست؟ بهروز ملبوس باف چگونه بازداشت شده و هنگام تجمع مردم در مقابل دادگستری چه لباسی بر تن داشته است؟ خانواده او به دلیل فشارهای امنیتی از طرف ماموران تا کنون سکوت اختیار کردند و همسر سابقش نیز روز دوشنبه به اداره اطلاعات اصفهان احضار شد، اما دوستان و همکاران بهروز ملبوس باف و شاهدان عینی که روز چهارشنبه او را در تجمع علیه اسید پاشی دیدند با رد ادعای خبرگزاری امنیتی دولتی فارس میگویند این لباسهای زنانه را پس از بازداشت در پارکینگ دادگستری بر تن او کردند. آنها میگویند انتشار فیلمهای دوربینهایی که از این تجمع فیلم برداری کرده نشان خواهد داد بهروز ملبوس باف یک بلوز آستین بلند به رنگ سبز ماشی با یک شلوار بر تن داشته و به هیچ عنوان لباس زنانه بر تن او نبوده است. و سرانجام روز آنلاین به نقل از عده‌ای از شاهدان عینی می‌نویسد که این سناریو سازی ها از سوی خبرگزاری فارس فقط در این جهت است که افکار عمومی را از مسئله اصلی یعنی اسید پاشی ها و عدم دستگیری عاملان و اجرا کنندگان آن منحرف کنند.